بفهمونه که کجای عبارت دلالت میکنه که تعیونی برمیگرده به تعیینی؟ تو عبارت گفتیه که وقتون شاید دلالتون اختصاص لفظ بالمعنا الحاصل هذا الاختصاص من الکثرت فی الاستعمال.
اون
یعنی سوال بعد سوال اولو دارن جواب میدن اینجا که بالاخره شما تقسیم وظیفه تعیونی دارید طبق این بیان که معنای حقیقت و تخصیص و جعل ها ایشون دیگه بله بازم دارم بازم میتونم تو وجود کنم در واقع های مقدمه بله. جان بحث دیگه عوض شده ان شاء الله حالا دیگه بذار یه چیزی بمونه که ما بعدارم بتونیم خدمتتون باشیم بلا دیگه اگه همه چی رو کنیم دیگه آره ما قدیم مثال میزدیم حالا یکم سلام علم بشید گفتیم که تدریس مثل قدیم بود این کارتای فوتبال و کارتای ماشین بازی میکردن کسی که میخواد تدریس دوره ای داشته باشه باید فن و فوت و کارت بازی بلد باشه بود بعض وقتا مثلا بعضی از تیما بعضی از ماشینا قدرتشون بالاتر بود نمیدونم تعداد گل زده‌شون بالاتر بود اون دو سه تا آخر رو نگه می‌داشتن بعدی آخر رو می‌کردن که بازی باش ببرن حالا اینطوری قضیه خیلی چرتش بمونه برام موضوع الا اگه همش رفت دیگه همین اول کار دور مقدماتی بازنشست باید بشه حالا برسیم ان شاء الله شش جا بیانی که در موجز گفتیم و دارید میگی اون بیان رو آقای عزیزی هم همون جلسه اول اشاره کردن دوستانی که مطالعه کردن مطالبی رو که در موجز خدمتشون بودیم به نظرم میاد که احساس میکنن که بحثی که الان داریم میکنیم دقیقا یک مشرب دیگه است از یه رهگذر دیگه ای وارد بحث وضع شدیم اینطور بود دیگه آقای عزیز درسته؟ اون مطلب که منتهی الیش اون حرف بود یه ورود دیگه این تو بحث وزده ما الان ببینید ما یادمون نره ما درس خارج نمی کنیم الان ما پارسال کتاب موجز خوندیم امسال کتاب اصول فقه اصول فقه رو با مبادی خودش باید ما یاد بگیریم موجز هم با مبادی خودش اون موقع میشه ملای کتابی یعنی این کتاب بدن دستمون انصافا میتونیم شهادت بدیم که خوندیمش منم فعلا تا اونجایی دارم میگم که مطالب کتاب مبتنی بر اونه حالا صحتش، سقمش، تلفیق بین اطلاعات موجز و اصول فقه و محاکمه احیانی که ما داریم بین این دو تا دیگه کار الان نیست فقط همون خب دیگه الان مطالبی هست که نگفتیم اینجا اصلا متعرضشون نشده فضای کلاس هم اون مطالب بر نمیتابه فقط همون حالا تا ببینیم ان شاء الله برای ظرف مشاوره باشه یا یه سری حالا مقالاتی داده بشه دوستان من ببینن بعد اینا رو به استاد مشاور من ارجاع بدم بگم استاد مشاور اینا رو تو گروه مشاوره ای که اگر ظرفش باشه حل کنه اونجا بعد میشه اونجا یه مقداری از این حرفا بیشتر بشه تو فضای عمومی من فقط وظیفه‌م اینه که فعلا این کتاب رو جا بندازم به نظر من میاد که شما اطلاعات موجز رو باید پیش مطالعه بکنید بیاید سر کلاس همون ملاتی که عرض کردم که وقتی دارم اصول فقه میگم بفهمید دو تا مشربه خود این فهمیدن دو تا مشرب خود این یه هیهاتی میطلبه یعنی همین الان کسی این به راحتی نمیفهمه اینا دو تا منظرن و دو تا سبک ورودن با دو تا پیش فرض حالا ما فعلا اینو یواش یواش بریم جلو تا ببینیم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صل علی محمد و آله الطاهرین. خلاصه عرض ما در جلسه سابق به اینجا رسید. من دوستان عزیز، این طور که بحثو داریم در واقع شفت ریزی میکنیم از بنیان کار با این سابقهش، اگر شما این خود این سیر رو که داریم عرض میکنیم مد نظر قرار بدید و خوب ضبط بکنید این مطلب رو، بعدن برای مطالعه بعضی کتب و اصولیتون به دردتون میخوره. چون عمده کتبی که الان ما داریم، مثل در حلقات که من میخوام کار کنم الان ها، این کتاب ها بالاخره خارج از حیطه این اساتید فن نیست. یعنی شیخ آخوندی بودن مطالبی فرمودن که استاد القوم اینا، بعد از اینها یه محقق نائینی، بازم یکی از خریج های فن اصول بعد از این آقایون، بقیه ای که این وسط حرف زدنه از محقق مظفر رحمت الله علیه که واقعا هم قشنگ نوشته این کتاب رو، یا شهید صدر یا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، اینها همه تلامیذ این مدرسه. اشکال یکیه، سبک جوابها فرق میکنه. الان با این توضیحی که بنده عرض کردم، اگر کسی احیانا رفته باشه مثلا حلقه ثانی یا حلقه ثالث شهید صدر رو دیده باشه، میفهمه که شهید صدر خواسته به این اشکال چجوری جواب بده. لذا استدعایی که دارم من با این بیانایی که دارم عرض میکنم، فعلا اشکالات و حول و اطراف کار رو نمیگم، مخ اشکال با مخ جوابی که ایشون خواسته به اشکال بده. شما این مسیر رو که اطرافش هزار تا گردنه و دره است شما الان طی بکنید، بعد برید کتابای بعدی رو ببینید، اینا خود دستمایه اولیش، یعنی تو مسئله درک اشکال خیلی مهمه برای ما. لذا خواهش میکنم این سیر رو که داریم میریم، این رو این مقداری مد نظر قرار بدید. خب خلاصه این مطلب به اینجا رسید که ما وضع رو معنا کردیم، این که وضع جعل و تخصیصه. گفتیم بعد دلالت عقلی و دلالت علی معلولی نیست، دلالت لفظی چطوری دقیق تر بگیم، وضع به اصطلاح اصولی، یا اگر بخوام تعبیر دقیقش رو به کار ببریم، دلالت لفظیه از سلخ دلالات عقلی و طبعی نیست، دلالت وضعی و اعتباریه. گفتیم لذا اصولی اومدن در منطق این بحث رو اضافه کردن که یعنی قسم دلالت وضعیه الا لفظیتن و غیر لفظیه. این میراث و اصولی بحث بود که به منطق وارد شد. خب بعد گفتیم که اینجا خب این مطلب بدیهی بوده که سوالی پیدا شده بود که اون سوال باعث شد که محقق نائینی فتوا بده که دلالت عقلیه. اون سوال چی بود آقا؟ بی نهایت بودن الفاظ و معانی. درست؟ که این با واضع مشخص بودن و واحد بودن سازگار نبود. آقای مظفر هم جواب داد که اگر ما بخوایم دقیق بشیم، با واضع مشخص بودن سازگاره، با واضع واحد بودن سازگار نیست. بالاخره نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد وسط شما اگر بی نهایت بودن الفاظ و معانیه، این بی نهایت بودن دیگه که واضع واحد نمیتونه بی نهایت معنا تصور کنه و بعد بی نهایت لفظ برای این معانی وضع کنه، اینطوری میشه. اما مشخص بودنش چه اشکالی داره؟ یعنی انسان مشخصی باشه، یعنی وضع تعیینی باشه، اما ما با واضع واحد کار نکنیم، با صد تا واضع کار کنیم. بعدش هم سیر تاریخ تطور علم لغت رو خیلی زیبا به عنوان مؤید این سازمان توضیح دادیم. بعد اومدیم سراغ سوال بعدی، گفتیم که آقای مظفر اینجا یه سوال دیگه ای رو خواسته جانه. یعنی ما در منطق تقسیم دلالت لفظی غیر لفظی در سابق نداشتیم، مثلا در کتب سابق اگر نگاه بکنید تقسیم و دلالت الوضعیه الی لفظیات و غیر لفظیه وجود نداره. یه حرفی که آقای مظفر اومده زده با استفاده از سرمایه اصولی خودش بوده. جان میگه دلالت وضعیه مثلا یا دلالت عقلیه مثلا، منطقی رو حیث لفظ به ما هو لفظ زیاد کار نکرده. این مقدمی مبسوط باب الفاظ که ما موقع منطق میگفتیم، گفتیم آقای طلبه هایی یه مقداری دقت کنید کتاب آقای مظفر در المنطق دو تا مقدمه داره. چرا دو تا مقدمه داره؟ این یه دردی بوده به قول آقای مطهری که این مرد بزرگ داشته برای حل یه مشکلی، یعنی مشکلیشون عبیسه ای پیدا کرده اینجا، خواسته حلش کنه، اینطوری حلش کرده. یکی از مقدماتش الفاظشه که الفاظو مبسوط کرده. به این بس در کتب سابق بازم نیست. اینا همش دستمایه زبانشناسیه که ما در پرتو علم اصول به دست آوردیم. اگر نبود این زبانشناسی دقیق و اصولی، شاید ما به اون مقدار دقت‌های لفظی تو منطق نداشتیم. حالا گفتیم ایشون یه سوال بعدی رو من جواب داد. سوال بعدی که بازم سوال بسیار بسیار مهمیه و از خود کفایه هم مطرح بوده تا به بعد و الان هم بابش واسعه، هنوز تو نیست که جواب نهایی داده بشه. این مسئله که اگر ما اومدیم وضع رو معنا کردیم به جعل و تقسیم و تقسیم الوضع الی تعینی و تعینی چی میشه؟ وضع تعینی اختصاص اللفظ بالمعنا، یک نحل ارتباطی که بین لفظ و معنا ایجاد شده، اما جائل مشخص نداره. شما سوال اول سر جائل واحد و متعدد بود، درستش کردید، ارادتمندتونم هستید. اما الان بحث سر اینه که اصلا ما در وضع تعینی جائل مشخص نداریم. قبول این که حقیقت الوضع جعل و تقسیمه با تقسیم وضع به تعینی و تعینی ناسازگاره. بازم آقای مظفر جواب دادن که آقا حقیقت الوضع یعنی ماهیت الوضع، یعنی روح اولیه وضع، روح اولیه وضع یعنی اون فونداسیون اولی که باب الفاظ سرش میخواد سوار بشه. این مطلب بدیهیه که ما وضعمون واضح میشه. حالا مشکل وضع تعینی داریم، چون میگه که بدیهیه که من وضع میخوام از یه طرف، اون طرف هم بدیهیه که من وضع تعینی دارم، اینا چی باید با هم جمع کنم؟ آقای مظفر میگه که خودتو جمعش میکنید که ریشه اولی انعقاد الفاظ جعل جائلی بوده. اما بعد از جعل جائلی ما که ذوق و سلیقه افراد خود نمیتونیم درش تخته کنیم. الفاظی بودن، استعمالات مجازی بوده، از روزی که الفاظ بودن ذوق و طبع بشر هم که کنارش قرار گرفت، بلاغت و استعمالات کنایی و استعارات و مجازات بوده. یا اشکال داریم اینا؟ وقتی کنارش قرار گرفت استعمال مجازی درست میشه. وقتی استعمال مجازی شد ممکنه کثرت استعمال در معنای مجازی به قدری ادامه پیدا بکنه تا آی دو رفتان به مجاز مشهور و ثم وضع تعینی حقیقی بشه. پس روح وضع تعینی ما هم به وضع تعینی برمیگرده، یعنی اول یوم باب الفاظ درست شد با جعل. حالا اینا رو گذشتیم جلسه پیش، حالا میخوام بریم پله بعد. یه سوال دیگه ای من میخوام بازش نکنم دیگه بیشتر از این، یه مقداری برم جلوتر بعد چشم، چون دوباره خود این سوال بعدی دوباره یه ارزشی داره مثل دو تا سوال قبل، فدای وقت قبل نشه. این دفعه یه مسئله دیگه ای وجود داره تو علم اصول به نام اقسام الوضع. اقسام الوضع رو دوستان در کتاب الموجز خوندید. الان با بیان آقای مظفر دوباره اقسام الوضع رو رسیدگی میکنیم. بعد که با بیان آقای مظفر اقسام الوضع رو رسیدگی کردیم، بعد برمیگردیم سوال اصلیش رو میگیم. آقای مظفر ورودش تو اقسام الوضع خیلی زیبا نگاه به اون سوال داره، سوالی که وجود داره تو این بحث. حالا ما اول ورود آقای مظفر رو بگیم، چون خود این ورود یه ارزش خاصی داره، یعنی خود این ورود نمره داره، چجوری ورود کردن تو بحث احکام رو داره. حالا اول ورود رو ببینیم تا بعد سوالش رو مطرح کنیم. این ورود دوستان ثمراتش بیشتر از خود این بحث احکام رو بزن هم بعدا انشاءالله در کتاب های بالاتر مشکلات دیگه این بحث وزن وجود داره که ورود های مزفر همه اونها رو میخواد حل کنه در واقع، یعنی ایشون یه تلی از اشکالات اینجا میبینه با این ورود میخواد همه اونا رو رسیدگی کنه. حالا ببینید آقای مزفر بیان میکنه که بعد دلالت قد تقدم فی علم المنطق که ان دلالت یتقدم به عنصرین دال و مجرور، من یه دال میخوام یه مجرور که تو دلالت عقلی من مثلا دال من دخان بود، مجرور من نار، مثلا تو دلالت لفظی من قرار دال من لفظ باشه، مجرور من معنا. پیشا پیش یه نکته رو تذکر بدیم با آقای اونم دونه که ما سیر استعمال رو از سیر وضع باید جدا کنیم. استعمال تحت رایی سیر کردن بازگشت به اول وضع حرکت رو به جلو، یعنی من تو باب وضع با هم توضیحات مزفر داد من یه سری معانی داشتم میخواستم تفهیم کنم و یهتر اول انسان من اندرسته هی الفاظم بسیار کرد ما هایی. پس اول با معنا کار میکرد بعد به در سیر استعمال به لحظه. شما وقتی از متکلم لفظ رو میشنوید با ورود لفظ به فضای ذهن شما، شما به معنا منتقل میشید، واضح از معنا اومد لفظ رو تولید کرد، شما از لفظ میرید سیر معنا برید. پس سیر وضع استعمال رو از هم دیگه بفرمایید. منطق یادتون باشه ما یک مبنایی رو در باب وضع در باب لفظ توضیح دادیم که لفظ وجودون جعلیون تنزیلیون آی شاکری للمعنا، خب وجودون جعلیون تنزیلیون للمعنا. چرا جعلیون تنزیلی؟ چی شد که اینو گفتیم؟ گفتیم خب لفظ از مقوله صوت هست، یه صدایی صوت مثلا از مقوله کیف نفسانیه یا کیف مسموعه. الازم فلسفی بذار در یکم بررسیش کنیم، یه موجود حقیقی تو عالم خلقت هست به نام صوت، این صوت هم یه ماهیت خاصی داره، درست شو؟ یه بذارش کنم، یه معنایی هم هست جدار، جدار هم یه موجود حقیقی تو عالم خلقت مثلا از مقوله جوهر هست، یه چیز دیگه دیگه، یه ماهیت دیگه دیگه. خب اینا دو تا شیئا، دو تا موجود تکوینی و واقعی هست. آقای مزفر میگه همینی که من میگم دلالت اعتباریه، دلالت وضعیه، عقلی نیست، چون دو تا موجود تکوینی که ربط علمی معرفی اینطوری به هم ندارن که الان شما دارید بیدید. این از مقوله صوت، اونم از مقوله جداره. این صوت هم نه علت اونه نه معلول اونه، اینطوری بود دیگه. خب ایشون میگه چه از این صوت چجوری داره ربط به اون معنای تکوینی پیدا میکنه؟ میگه جائل میاد گرهش میزنه بعد قرارداد میاد درستش میکنه رابطه. قرارداد که رابطه رو درست کرد، از حالا به بعد در اثر کثرت استعمال یا هزار عامل دیگه که حالا من فعلا به این عواملش کاری ندارم، عوامل تو علم بلاغت، یواش یواش به طوری این لفظ ارتباط رو با اون معنا قوی میکنه که یواش یواش کسی دیگه به ماهیت تکوینی این صوت نگاه نمیکنه. مثل چی؟ مثال بزنیم تابلو راهنمای رانندگی. شما وقتی تابلو راهنمای رانندگی دارید، لدن نظر به تابلو راهنمای رانندگی هم اول لحظه، شما از تابلو راهنمای رانندگی جفت آهنش یا فلزش رو میفهمید یا میفهمید که آقا مثلا پیچ خطرناکی که مخاطب پیچید، ما کاری به جنسش و به حقیقتش نداریم، که اون معنایی که این برای او قرار داده شده منتقل میشه. خاصیت علامت اینه، گفتیم ایشون میگه که لذا اون اسم رو که در عربی ما گفتیم از ماده وسمه نه از ماده سموزه به معنای برتری، مال این بود وسمه به معنی علامت، نه الفاظ رو ما علامت برای معنا قرار میدیم. لذا میگیم اسم از ماده وسمه، علامت اینه ما باید به خودش متفق نشیم، یه چیزیه که ما به وسیله او به چیز دیگه قرار منتفع بشیم. اگر این شیء خود نما باشه دیگه دگر نما نیست، و علامت بودن یه سوال دیگه. ایشون میگه لفظه حالا به کثرت استعمال یا به هر طریق دیگه به قدری رابطش با معنا قلیز میشه که میشه علامت برای اون معنا، به طوری که وقتی لفظ رو میشنویم دیگه ما خودش رو مد نظر قرار نمیدیم، از لفظ به معنا پی میبریم، میشه وجود و لفظه وجود و معنا. حفاظ مزفر بود در المنطق، برای منطق میگیم اصول نیست فعلا، وجود و لفظ وجود و معنا. بعد اون دفعه که میگی وجود و لفظ وجود و معنا، طبق ای توضیحی که من دادم به منهنهای ازهر، وجود و لفظ وجود و معنا نه یعنی دوتا ماهیت ها یکی شدن، اشکال فلسفی بهم نگیر، یعنی وجود جعلی للمعنا، وجود لفظی للمعنا، وجود تنزیلی للمعنا، مجازن به جای اون معنا نشسته، علامت برای اون معنا. درست شد؟ خب پس دوباره ببینید، حالا تمام این توضیحی که من دادم چی رو میخواه ازش استفاده کنم؟ استفاده کنم که پس لفظ یک موجوده، معنا هم یک موجوده واقعی، و بینه ما ربط اعتباری وضعی و جعلی و قرار داریم. حالا که این دوتا دو موجودن واقعا و شما تونستید این مقداری از همدیگه منحازش میکنید، حالا بتونید این دو موجود میخوان اندل انسان حاضر بشن پیش من، به دست من بیا، بخواهد دوتا موجود تکمیلی هم دیگه، من چجوری به اینا دسترسی پیدا میکنم؟ دو موجود حقیقی هست که من میخوام دستشون پیدا بکنم. لابد لحصول این دو موجود نزد من من سببه، بخیر دو تا موجود هست من میخوام دستشون پیدا کنم، نبودند سپس ایجاد شدن پیش من، چی شد که اینا اومدن پیش من؟ من باید یه سببی برای حصول لفظ و یه سبب برای حصول معنا داشته باشم. چون یک برهان فلسفی میشه اینکه اینا دو موجود هست که نبودن ایجاد شدن، من سبب فی ایجاد هما لنفس الانسانیه اندر نفس الانسانیه، چی شد که اینا پیش انسان ایجاد شدن؟ باید دلیلش رو توضیح بدید. پس هم لفظه هم معنای اسباب و حصولی میخوان اندنا اسباب.
حالا
فعلا
دوستان عزیز تواصل دارید
فعلا ما با اسباب و حصول لفظ کاری
نداریم.
اسباب و حصول لفظ بمونه برای بعدن. با چی کار داریم؟ با اسباب و حصول
معنا. لذا حالا وجه تصمیه رو درست کنیم.
چه به این اقسام زد میگن اقسام زد اقسام اربعه میگن اقسام زد و حسب
معنا
اقسام زد و حسب لفظ نیومده بعدن میاد. حالا ما ساده آفرین حالا ما ساده فهمیدیم که چرا اصولی میگن اقسام زد و حسب معنا اقسام زد و حسب لفظ. یعنی یه بار داریم سر لفظ و اسباب و اصولش بحث میکنیم میشه اقسام الوضع و حسب لفظ. یه بار داریم سر معنا و اسباب و اصولش صحبت میکنیم میگیم اقسام الوضع و حسب لفظ.
ما وقت میخواستیم تا شفاهی بگیریم برای وجود بخش تخصصی فقه و اصول و دورای تخصصی فقه و اصول یکی از سوالات عمدمون این بود. یک سال با یک سوال اینطوری 15 نفر ما رد کردیم. گفتیم آقا بعد چرا ما میگیم اقسام الوضع به حسب المعنى و اقسام الوضع به حسب اللفظ سودش بوده برام سودفه خونجه خود این سآل رفقا تو موجز درست بهش پرداخته نشده. یعنی شما با عبارت موجز به سر این مطلب پی نمیبرید. لذا اگر یادتون باشه ورودی که تو موجز کردیم تا بتونیم اقسام الوضع رو درست بکنی و اقسام الوضع به حسب اللفظ هم درست بکنی یه ورود لایه تشذبک بود. اونطوری که باید چت نمیشد آخرش. اون ورود مال یک کسی بود، اینم ورود مال یک کسی دیگه. آقای مظفر اینطوری اومده شده. پس آقا فتح السلام ما ذکرنا از این توضیح بسیار زیبای آقای مظفر ما فهمیدیم که لفظ و معنا دو موجودن یک. برام ثمرات میگم. دو موجودن یک. این دو موجود نبودن سپس ایجاد شدن. پیش من دو. حالا که نبودن سپس ایجاد شدن محتاج به سبب و علتی هستند در ایجادشون. ما در طی دو فصل یکی اقسام الوضع به حسب لفظ یکی اسباب اقسام الوضع به حسب المعنا اسباب وصول لفظ و معنا رو برای شما پیگیری و رهگیری میکنیم. ببینید اینا چجوری با وجود میاد مقداری کنکاش میکنیم اینجا. حالا میخوایم بریم سر اقسام الوضع به حسب المعنا.
آقای مظفر میگه سبب وصول معنا حالا معنای ان یه شکلیه که ما میخوایم این معنا رو شما خودمون ایجاد کنیم. این یه شیئیه زید عمر دیوار در خورشید یه شیئی که ما میخواد معناش رو پیشتون حاصل کنیم. خواهد یکم سریع صحبت دوباره یادشون بیاریم که ما در المنطق یه مقدمه فلسفی و اجمالی توی این بحث خوندیم. اینجا میخواهم یکم کنکاش کنیم. خب او هر چی گفتیم اونجا بازم یادتون بیاریم من اشیاء وجودات اربعه همش دارم با هم کار میکنم. اونجا به شما یاد دادیم که نفس انسان در مرحله حصول معانی اشیاء وجود ذهنی اشیاء بهش گفتیم وجود ذهنی دیگه گفتیم که اشیاء وجودات اربعه وجود خارجی وجود ذهنی لفظی و اونجایی که میخواد به وجود ذهنی اشیاء نائل بشه منفعله. منفعله یعنی چی؟ یعنی خارجی بود من چشم اون نباس کردم تصویر اومد داخل ذهنم. چش اعتباط کن اگه مردی تصویر نگیر ها؟ میتونی؟
خانده
در پیدایش و حصول این معانی در صفحه نفس ما منفعل از خارجی حواست ما با خارج که ارتباط برقرار کردن از آبوله در انسان یولد به هوا خال نفس من کل علم و فکرت فعلی سوا حاضر استعداد فطری هیچی نداشت. فقط این استعدادش میتوانست عالم بشود. آی مظفر گفت اما فعضا اصبح یزوق و یشم و یلمس و یراق قوله من الاشیاء و یتأثر منها التأثر المناسب. یتأثر چه معنایی داشت؟ همین دریافته معنی فلسفی دقیقش رو بگید برای که شورای یه چیز دیگه گفتن اینا اومدن وارد نفس انسان شدن. حالا اون مطلبی رو که اونجا گفتیم که ما منفعلیم حالا میخواد یکم توجه کنیم یکم اونو بذاریم پیشتر ادامه بدیم بریم جلو. آقا میفرمایید که من برای اینکه این معنا در قلم بیاد یعنی وجود
ذهنی شیء ان به دستم بیاد برای اینکه بتونم به تصویر شیء ان نائل بشن. یه قدم اینه که من خواستم ارتباط با خارج برقرار میکنه، از ارتباط با خارج میکنه. درست شد.
دوستان خواهش میکنم بازم خوب دقت کنید به عرض
این که حاصله من به چشم من قبضه که باسره ارتباط با خارج برقرار کنه و تصویر شکل رو میگیره، این روش برای همه مفاهیمی که پیش منه به درد
نمیخوره.
چرا؟
خیلی چیزا مادی نیستن.
خواسته من با مواد ارتباط برقرار میکنه، خواسته مجرد ما خواهن فعال نشده. یه حس باطنی هم داریم، او فعلا انشاءالله سر جاش باید بیا، الان ها خبری نیست. فعلا من همونی حس ظاهر، حس ظاهر من با اشیاء مادی ارتباط برقرار میکنم.
پس یه سری از اشیاء که مادی نیستن با این روش من نمیتونم بهشون دست یه سری مفاهیمی دارم که مفاهیم کلی هست، اونا رو هم با خواسته نمیتونم بهشون دست پیدا کنم. مفاهیم کلی چی بودن؟ بازم یادمون بیاد، یادتونه گفتیم که علم حسی داریم، خیالی داریم، بعد عقلی میرسیم، کلیات، معقولات، نقطه مرحله عقل هم. من چیزی که با خواسته با ارتباط خواسته با خارج به دست میارم تفکیر زید، نه مفهوم انسان. مفهوم انسان که یک واکنشی از مفهوم زید به دست میاد در خزانه عقل انسان. اونی نیست که من به این راحتی بگم همه ادراکاتم رو میتونم با حواس پنجگانه از خارج تعبیر کنم. اونی نیست. حواس خود رو بکنی یه مقدمه بعدی خیلی برای
آقایون توضیح میدن، میگن که ما اینجا میخوام یه ضابطه کلی براتون بیان کنیم. برای اونجایی که من میتونم اون معنای علم رو به دست بیارم،
اون معنای علم که معنای شیء منه که بعد قرار مدلول در اون دلالت قرار بگیره، یه سببی
سبب اون معنا یا ارتباط من با خود خارج اون شیعه که نتیجهش اینه که مستقیما همون چیزی که اینجا دارن به دست هم بیرسن.
سبب و حصول این معنا ارتباط خواسته با خارجه، خواسته من همون چیزی رو از خارج میاره که الان اینجاست، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. آقای مزفر میگه که این یه قسم دیگه اونجاییه که خواسته دخالت نداره. اونجایی که خواسته دخالت نداره، من از یه سری معانی دیگه ای که پیشم بوده به این معنا نائل میشن. پس یا یه سنخیست که حالا من لم بشم به شما گفتم ارتباط حاصل با خارج، یا یه سنخیه، یا ممکنه یه سری دیگه هم بعدا براش پیدا بشه، از منشأش ارتباط حاصل با خارج یه سری دیگه باشه. یه طوریه که من تو اسباب و حصولم یه چیزی وجود داره که همین چیزی که اینجا تو مستقیم به من میده، تا رفتن نه اینطوری نیست، یه چیزی اونجا دارم که از طرف معانی بوده، من باید با استفاده از اون معنا به این تصویر اینجا پی ببرم. آقای مزفر که توی قسم دوم حالا توی قسم دوم باید اون معناه به یک نحوی حاکی از این معنا باشه. حاکی از این معنا بودن یعنی چی؟ یعنی باید اون معنا وجه و عنوان برای این معنا باشه تا من بتونم از اون معنای به کی برسم. و الا اگر اون معنا حاکی از این نباشه، وجه و عنوان این معنا نباشه، یعنی بین اینها تبادل باشه، ارتباطی برقرار نشه، من که نمیتونم این معنا را از چیگم و او در بیارم. دیگه او سبب این ها
مرآتیت برای داشته باشه. بعد با عنوان ایمان سالی رو وقتی داشته
آقا میگه پس تصور، تصوری که من دارم یا به نفس تولید میشه یا به بشر تولید میشه. این یه قدر بعد میفرماید که حالا یه چیز دیگه هم بگیم، تصوراتی که دست من هست، تصوراتی که دست من هست یا کلی هست یا کلی هست. چی؟ یه صغرا کسی جزئی هست چی؟ جمعتر از صغرا کسی. پس تصورات من یا کلی ها یا آقا کلی و جزئی وصف کیه؟ وصف تصوری یا وصف اون چیزی که به نفست یا به وجه وصف اون سبب یا وصف این معنا هست؟
وصف این معنا هست.
پس چه اتفاقی میفته از ضربه دو تا با هم دیگه؟ میگیم تصور کلی یه بار به نفسه به دست من میرسه، یه بار به وجه. تصور جزئی یه بار به نفسه به دست من میرسه، یه بار به وجهه به دست من میرسه. تصور جزئی که به نفسه یعنی وضع خاص، برای جزئی و کلی کلمه خاص و عام به کار میبرن. خاص یعنی جزئی، عام یعنی کلی. وضع خاص موضوع لفظ خاص، وضع من یعنی اون اسباب و حصول من، اون اسباب و حصول من ها، اسباب و حصول من که میخوان منو به اون معنا برسونن، تارتم به نفست. به نفست یعنی اینم جزئیه، این که جزئیه، اینم به نفست یعنی اینم جزئیه. وضع من ها، موضوع الله من ها، تارتم وضع من عام، موضوع له منم عام. به نفس یعنی کلیه عام. تصور کلی رو میخوام به نفس به دست بیارم، تصور کلی رو به نفس به دست بیارم یعنی وضع من عام، سبب و حصول من عام، موضوع لهش هم که خودشه عام. این هم قسم رو بکنم. خاص و عام یعنی جزئی و کلی. به نفس و به وجه سر اسباب داره پیاده میشه. این تقسیمی که من دارم میکنم سر اسباب و حصوله. تقسیم تصور به جزئی و کلی وقت کیه؟ خود اون تصور است، مجبور است.
برای اینجوری دارم
به این میگم خاص، اصطلاحاً به این میگم خاص. آقا میگه گاهی بابا تصور جزئی رو به نفسه به دست میارم، به نفسه به دست میارم یعنی وضع من خاص جان؟
نه به نفسه
خاص یعنی جزئی، برم اون کلی پیاده میکنم. ببین وضع من دوباره بیا، وضع من خاصه یعنی به نفسه. تو کجا؟ جایی که موضوع لهم هم خاصه. گاهی اوقات وضع من عامه، میشه تصور کلی که به نفسه باشه، موضوع وضع من عام، موضوع لمن عام میشه. گاهی اوقات نه، وضع من عامه، موضوع لهم خاصه. وضع عام موضوع لهم خاصه یعنی چی؟ معنا کنید. وضع عامه یعنی چی؟ یعنی سبب به وجه هست، عام و خاصه چون با هم فرق دارن، یعنی رو به وجه ها داریم کار میکنیم. حالا که داریم به وجه ها کار میکنیم، وضع من عامه یعنی کلیه. عام وقتی اومد تو بحث قرار گرفت، موضوع لهم چیه؟ خاصه. گفتم وضع عام موضوع لهم یعنی اینجا تو وجه دارم، اینجا معنای جزئی دارم. میشه قسم اینجا، میشه قسم خواهد بره ایستم شون پاتابلی یکی یکی خواهد هر کنون از اینا رو
به
نفسه
شما
فرمونید
خاص میشه.
به نفسه باید پیاده کنید کلی یا جزئی. خب نگفتیم معنا یا تصور یا کلیه یا جزئیه؟ باشه جدا کنید، خواهد چهار تصمش کنید دیگه. میگیم تصور یا کلیه یا جزئیه ای بسره. بعد تصور یا به نفسه به دست میاد یا به وجه به دست میاد، از درمینا چهار قسم درست میشه. وضع خاص، موضوع لحظه خاص،
بعد خاص رو دور لقاف یعنی چی؟ رو دورش برسیم یعنی تصور جزئی به نفسی ها ببرده بعد آم خواهم ترکیب و اصولی نمیدوشه موضوع لر آم یعنی تصور جزئی یا تصور کلی موضوع لر آم یا خاصه آم دیگه موضوع لر که آمه یعنی تصور کلی این آمه این هم آمه پس به نفسه یا به وجه به نفسه رو بابا این تصور که میگیم وقتی دارید با ادبیات اینطوری کار میکنید در واقع اول دارید موضوع الله رو فکر میکنید بعد وجه رو فکر میکنید چون کلمه به نفسه و به وجه بودن ناظره به وجه به تصور بودن ناظره به موضوع الله گفتار رو دارم میگم وقتی میخواید ادا کنید میگید وضع آن موضوع الله خاص از وضع شروع میکنید وضع عامه یعنی به نفسه موضوع الله عامه یعنی تصور کلیه وقتی دارید این طوری ادبیات و گفتارتون رو عوض میکنید میگید تصور کلیه به نفسه تصور کلی اول اشاره به این داره به نفسه بودن اشاره به این داره برعکس میشه میدونم نه دارم میگم تو ادا تو هینه ادا اول وضع رو میگید بعد موضوع الله وقتی اینطوری حرف میزنید وقتی اونطوری حرف میزنید اول موضوع الله رو میگید بعد وضع رو میگید فقط حواستون باشه تمام کنم قسم سوم چهارم پوشیده وقتی میگیم وضع خاص موضوع الله عامه یعنی چی آقا و موضوع الله من عامه یعنی تصور کلی یا جزئی تصور کلی وضع من خاصه حالا قسم چهارم وضع عام موضوع الله موضوع الله که خاصه پس تصور وضع عامه جان به وجهه یعنی با یک معنایی که از شؤون و مرآت برای اینه دارم پی به این میبرم درست شد؟ جان ما ترتیب رو شما میخواید بگید
من تو الان میخواید همون برد خواست موضوع لفظ چه تصوری دوزی به نفسی درسته ولی ما اینکه نمیشون برد آم موضوع لفظ
آم یعنی چی؟
آم باشه این عنوان و عنوان باشه این دوست
نه آم نه این عنوان نه آم یعنی چی؟ معنا کن الفاظ رو معنا کنیم و آم یعنی چیه؟ یعنی کلیه ای تا اینجا پس دعوا دیگه الان تو قسم کلیایی نه تو قسم جزئیات
وقتی جزئی رو آم حرف می‌زنی یعنی اینجا مجرد آمه یعنی کلیه دیگه یعنی اینجا دیگه این قسم آم یه قسم ازی گفتیم یه قسم فرمه هم ازی بیدیم وقتی اسم آم بیاری باید یه روی کار کنیم حالا که میگم و موضوع اون لهم آمه این یعنی موضوع اون لهم کلیه درست شد؟ یعنی تصور هم کلیه حالا سوالمون اینه وضع چجوریه؟ وضع چجوری یعنی به نفسه میاد یا به وجه میاد اگه به نفسه میاد یعنی اینم عامه عام و عام رو هم منطبق میشه
نه
نه
حاجا نمیدونم خاص و عنوان چی به نفسه یعنی مطابقت ببین حالا ببینید بله بله نظارت به وضع داره به نفسه یعنی مطابقت به وجه یعنی عدم مطابقت اما از بیرون گفتیم چه عدم مطابقتی اما عدم مطابقتی که بتونه او حکایت کنه هر عدم مطابقتی به درد ما آی برای نجات نمیخوره امکان نداره حواسمون رو متبایره که به هم ربطی نداره خب حالا تمام یه دقیقه بگمش که عبارتمون بخونه فر همه توضیح دادن اگه الان عبارت چه نخونم هیچ دیگه بمونه فردا و از بعد دوباره کلش بگم فقط مثالاش هم بزنیم آقای مظفر میگه که آقا قسم اول که وضع خاص موضوع لخاصه قسم اول که وضع خاص موضوع لخاصه مثالش چی آقا دیگه خوندید اینو بگید برام علامه شرط قسم دوم که وضع آن موضوع لعامه چیه اسماء اجناس اسم جن به نفسه به نفسه مثل انسان
عنوان
عنوان یعنی چی آقا؟
آینه برای
حضرت انسان. نه انسان آینه است برای حیوانات که خودشه، نه برای افرادش. عام استقراقی ندید فرانت خوندی شیخ آی حیاتی بزرگوار شد اصول. ببینید انسان داره از خودش حکایت میکنه. خودش یعنی چی؟ این حیوانات سفر کن مستاق تو عالم نداره. مفهوم ملک بذکم بریم تو منده، مفهوم خدا واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود کلیه یا جزئیه؟ ها؟ کلیه. مفهوم واجب الوجود کلیه، حاکی از خودشه، ما یجب له الوجوده. حالا مصداقش تو عالم یکی یا دو تا یا سه تا؟ سخت نریم تو مصداق.
کار افراد
به نفس خاص یا به نفس ناظر به وضعه. اگر خاص داشتی به نفس یعنی خاصه، یعنی اگر جزئی بود میخواستی به نفس ازش شکایت کنی، وضعت هم جزئیه، نفسش خودشه دیگه، نفس زمین داره برمیگرده دیگه، گفتم نه زمینش برمیگرده، من همه مقدراتو برای همی چیدم. اگر عامه یعنی کلیه، موضوع اون له، موضوع اون له، اون مدلول تو، مدلوله که میخواد طرف دلالت قرار بگیره تو بعد، اون معنای موضوع اون له، معنای مدلول شما اگر جزئیه و به نفس هست، خب وضعش هم جزئیه. اگر جزئیه و به وجه هست یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به نفس هست یعنی وضعش کلیه. اگر کلیه به وجه هست یعنی وضعش جزئیه. حالا دو قسم اول مصداق دارن، بحثی که آقایون و اصولیین دارن دیگه، اینا رو بلدید دیگه، تو امکان قسم ثالث و وقوع، توی وقوع قسم ثالث و امکان قسم رابعه. در امکان قسم ثالث بحثی وجود نداره، چون کلی میتونه مرآت جزئی باشه، چون کلی حاکیه، انسان در ذهن خودش زید امر بعد میتونه داشته باشه. اما در وقوعش محل بحثه، جایی داریم که وقوع اینطوری داشته باشه. از اون طرف در قسم رابع در امکانش بحث است، آیا اصلا جزئی میتونه حاکی از کلی باشه یا نه، این محل بحث ماست. حالا سوال، کلی حاکی از جزئی حتی مصداق داره، اما جزئی نمیتونه حاکی باشه، یعنی قسم رابع ممتنع است، این حکایت جزئی از کلی بحث اصولیه؟ حکایت این حکایت مفهومات ذهنیه از محکیات خودشون، حکایت یه بحث فلسفیه نه بحث اصولی، معرفت شناسیه، ذهن شناسیه، مفهوم شناسیه. دقت کردید؟ بحث این که جزئی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، کلی میتونه حاکی باشه یا نمیتونه حاکی باشه، بحث سر حکایته، بحث سر به اصطلاح اصولی مرآتیته. حالا الفاظ خود دعوا نداریم روش، بحث سر حکایت و مرآتیته. بحث حکایت و مرآتیت بحث اصولیه یا غیر اصولی؟ میگه غیر اصولی.
دلالت
جان؟
دلالت
بحث منطقیه، بحث منطقیه. اصل موضوعش تو مفهومای ذهنی از کجا میاد؟ فلسفه است که قانون علیت درست میکنه، دلالت بر مدار علیت درست میکنه. فلسفه است که مفهوم درست میکنه، حکایت درست میکنه، قوانین اساسی دلالت ها رو بهت میده، بهت میگه آقا من بهت بگم مفهوم قابلیت اینو نداره، قابلیت حکایت از این محدوده به بعد نداره، این خط قرمزشه. اگه فلسفه به شما مرزشو داد دیگه، تو صد تا اعتبارم بکنی دلالتت پا ها نمیشه. پس بحث حکایت یک بحث فنی تکوینی و حقیقیه، ربطی هم به اعتبارات ما نداره، یه بحث فلسفیه. لذا هم این بحث اقسام وقت که میبینید از سخت‌ترین مباحث قسمت مقدمه اصوله، بخاطر اینکه بحث لفظی نیست، بحث اصولی نیست، مال فلاسفه هست، بحث حکایت در واقع. اونجا هم باید این مدار حکایت رو درست کنید. جانا موضوع معنا یعنی موضوع اون لهتون، یعنی مدلولتون جزئی باشه، اینو میخوام بگیم یه قسم ثالثه مثلا.
خب میگن اینا میخوان الان همین رو بحث کنن، قشنگ رسید به اصل جو. اینا میخوان بگن که ببینیم عام میتونه از خاص حکایت کنه، لذا قسم ثالث امکان داره. حالا ببینیم اقلایی هست که وقوع داشته باشه، چون عالم وضع دست کیه؟ دوستان، دست فلاسفه خونیه، دست اقلاه، اقلا عوام الناس. اینا ممکنه هیچ درس علمی اینطوری نخونده باشن. ما الهاز فلسفی ممکنه بگیم که عام میتونه از جزئی حکایت کنه، از خاص حکایت کنه، کلی میتونه از جزئی حکایت کنه. اگه باب حکایتش مفتوح شد معنای چیه؟ معناش امکان، امکان قسم ثالثه. اما حالا وقوع داره یا نه تابع عقلا، ممکنه عقلا قسمی برای این درست نکرده باشن، فردی برای قسم درست نکرده باشن. قسم رابع که بگیم امکان نداره، یعنی میخوام بگیم الهاز فلسفی مستحیل است حکایت الجزئی عن الکلی. پس بحث امکان یه بحث فلسفیه، بحث وقوعش که عقلاییه تابع اعتبارات عقلاییه. حالا بخونیم، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا، لابد فی الوضع من تصور اللفظ و المعنا. در وضع ما از نیاز داریم تصور لفظ و معنا کنیم، لان الوضع دخل داریم حکم علل معنا و علل لفظ. دلتون نمی کنم تا این تمام نکنید نمی دیستیم لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. امروز صبح تو براعت یه قسمتی داشتیم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه 6 تا مطلب رو توی یه پاراگراف توضیح داده بود: مدعا، دلیل بر این مدعا، وجه اشکال به این مدعا، 3 تا وجه جواب به این اشکال، بعد بر این اشکال و جواب ایراد بیان وحید بهبهانی، اشکال محقق قمی و جواب صاحب اصول به کل این ایرادها. همه رو تو همین عبارت توی یه پاراگراف جمع کرده بود. توضیحش دادیم، وقتی رفتم دیدم یه 5 دقیقه بیشتر نمونده، گفتم اگر من بخوام این پاراگراف رو نخونم فردا که می‌خواد بیاد دوباره از اول باید همه اینا رو توضیح بدم. دوباره همین اتفاق میفته، یه تسلسل اتفاق میفته، ممکن تا آخر سال سر همین پاراگراف بمونیم. لذا همین الان بخونیمش بهتره. حالا این قضیه شأن شما هم هست، نخونیمش دوباره فردا بعد اول توضیح بدید. لأن الوضع حکم علل معنا و علل لفظ. رفقا استدلالش خیلی زیباست، چون بعد چرا ما نیاز به تصور لفظ و معنا داریم؟ لأن الوضع حکمون، حکمی عملیات ذهنیه، علل معنا و علل لفظ. دال و مدلول آیه مهدیان، دال و مدلول در عالم دلالت در سوق نفس من شکل میگیرم. پارسال گفتیم ایشون میگه که حکم عملیات ذهنیه، بگیره یه دال و مدلول در سوق نفس خودم، طرفینش پیش منه. ولا یصح الحکم على الشیء، حالا این شیء دال باشه یا مدلول فرق نمی کنه. آره میخواد به سبب اصول لفظ برسه، میگه دلالت، من گفتم وضع چیه؟ جعل. جعل ارتباط بین لفظ و معناه. این لفظ و این ارتباطو کی داره برقرار میکنه؟ من باید دال و مدلول پیش خودم داشته باشم تا بتونم ارتباطشون برقرار کنم. حالا اینا چجوری میان پیشم؟ اسباب حصولی داره. لا یصح الحکم علی الشیء چه دال چه مدلول الا بعد تصوره و معرفته، حالا ولو به وجه من الوجود، بالاخره باید پیشم باشه، ولو علی نحو الاجماع، اما بالاخره باید باشه. من بر مجهول مطلق حکم نمی کنم. اینو تو منطق یادتون باشه. لان تصور الشیء، این شیء یعنی چی آقا؟ آقا شیء بالایی اعم بود، چه دال چه مدلول. لا یصح الحکم علی الشیء چه دال چه مدلول الا بعد تصوری و معرفته، دال و مدلول باید پیش من باشن. پایین مراد از شی میشه مدلول، میشه موضوع له. لأن تصور الشی، تصور موضوع له، قد یکون به نفسه و قد یکون به وجه. به وجه یعنی چی؟ ای به تصور عنوان عام ینطبق علی و یشارو به وسیله یا به سبب این عنوان عام الى اون شیء موضوع له مدلول. رفقا این عبارت فقط قسم ثالث رو میگیره. آقای مظفر عبارت رو با مختار خودش داره توضیح میده، گفت به تصور عنوان عام که ینطبق علی سر، یعنی وضع من عام باشه موضوع له هم خاص باشه، میشه فقط قسم ثالث. آقای مظفر وقتی میخواد تحریر محل نزاع کنه، ولو اینکه تو اصول فقه جلد ظالمی تو اجتماع نه خوب تحریر محل نزاع میکنه، اما اینجا که خواسته تحریر محل نزاع کنه با مختار پیش رفته، اشتباهه. مفهوم شد؟ بریم بعد. اذ یکون ذلک العنوان العام مرآتا و کاشفا عن الشی، مثال میزنه کما اذا حکمت علی شبح من بعید که انه ابیض مثلا و انت لا تعرفه بنفسه، تو هم او شیعه رو خودشو نمیشناسی که انه ایو شیعه هو چیه، فقط میگه چیز سفیدیه. و اکثر ما تعرف عن، بیشترین چیزی که او شیعه میدونی اینه که انه او شیعه من الاشیا، اون لایکم دقیق تر حیوان من الحیوانات، خودشو نمیشناسی، میگی اون سفیده رو میگه، همین کافیه. فقط صح حکمک علی اون شیعه به انه ابیضون، همین که میدونی یه چیزیه اما سفیده میگی او ابیضه، یا عنوان مشیر درست میکنی با اون عنوان مشیر اشاره به او شیعه میکنی. ما انک لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه، نشناختیش، درست تصورش نکردی خودشه. و انما تصورته به عنوان انه شیء او حیوان لا اکثر، یا عنوان مبهمی دستت بود بیشتر هم نداشتی، اما به اشرت بهی الی، اما با این عنوان به اشرت به این عنوان انه ابیضون الی اون شیء، با این عنوان مشیر اشاره بهش کردی. و هاذا ما یسمی فی عرفهم تصور شیء به وجه، پس مراد اصولی از تصور شیء به وجه عنوان مشیره، یه چیزی که بشه باش اشاره کرد به یه چیز دیگه ای و واقعا تفاوت فهم اتفاق بیفته. و هو کافل لصحت الحکم علی الشیء، این کافیه. اینجا آقای مظفر داره یه دفعه دخل مقدرم جواب میده، میگه اگر یه فیلسوفی اومد به من گفت که آقا عنوان مشیر قابلیت حکایت نداره، فقط تو به نفسها ما رو خلاصه کرد، برهان اقامه کرد، دو قسم پایین از حیز انتفاع ساقط میشه، امکانشون زیر سوال میره، اصلا دیگه وارد محل فرض نمیشه. اما نه، من الان با این توضیحی که دادم دیدید که اینا وارد شدن. و هاذا به خلاف المجهول محضن، این به خلاف مورد مجهول محضه، فانه لا يمكن الحكم عليه ابدا، بر مجهول محض نمیشه حکم کرد. و علی هاذا، بنابراین فانه، خلاصه یکفی نافی صحت الوضع للمعنا، کافی است برای ما در صحت وضع برای یک معنای خاص که ان نتصوره به وجه، اون معنا رو به وجه تصور کنیم. کما لو کن نتصور نا به نفسه، همونطور که اگر ما تصور به نفس داشتیم چجوری وضع میکردیم، کافی بود، به وجه هم کافیه. خب ولما عرفنا، از اونجایی که دانستیم که ان المعنا لا بد من تصوره و ان تصوره علی نحوین، نحوین چی هست؟ ها؟ به نفس و به وجه. فانه فان المعنا به هذا الاعتبار، زمینه رو درست برگردیم رو خواهش میکنم، فانه این معناه به هذا الاعتبار، کدوم اعتبار؟ به نفس و به وجه بودن و به اعتبار انسان. حالا اعتبار دوم بگیم، ملاک دوم تقسیم رو بگیم، ان المعنا قد یکون خاصن ای جزئیا و قد یکون عامن ای کلیا. نقول، حالا بعد از ضرب این دوتا تقسیم، نقول ان الوضع ینقسم الى اربعه اقسام عقلیه، چهار فرض داریم. یک، ان یکون المعنا المتصور جزئیا موضوع له، چی؟ نفس ذلک الجزئی، اون معنای متصور حین الوضع جزئی، موضوع له خود او جزئی. یا عبارت دیگه، ان الموضوع له معنا متصور به نفسه لا به وجه، سیسمی هذا القسم الوضع خاص بر موضوع له، ان یکون المتصور کلیا بر موضوع له نفس ذلک الکلی عام عام، ای ان الموضوع له کلی و متصور به نفسه لا به وجه، و یسمی هذا القسم بعض عام موضوع له عام که بلدی، ان یکون المتصور کلیا موضوع له خود کلیه نیست، افراد ذلک الکلی مصادیقش لا نفس کلی، ای ان الموضوع له جزئی غیر متصور به نفسه بل به وجه، و یسمی هذا القسم بعض عام موضوع له خاص. آقا پس وضع رو میگیم یعنی به نفسه و به وجه، موضوع له رو که میگیم یعنی تصور کلی یا جزئی، درست معنا کنیم. ان یکون المتصور جزئیا موضوع له هم کلی یا لذلک الجزئی، و یسمی هذا القسم بعض خاص موضوع له. اذا عرفت هذه الاقسام، تمام کنم چش وقتم گذشته، اذا عرفت هذه الاقسام المتصور العقلیه، فنقول لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى، ستای اول ممکنه امکان داره، کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاولین، تو دو تای اولی هم وقوع هم داریم، مستاق هم داره. مثال الاول الاعلام الشخصیه، مثال الثانی اسماء الاجناس. و انما النزاع وقع فی امرین، تو دو جا نزاع داریم، یک الاول فی امکان القسم الرابع، و الثانی فی وقوع الثالث بعد تسلیم به امکان القسم الثالث. دو تاش هم معرکه الاراء، حالا و صحیح و اندنا استحاله الرابع و وقوع الثالث. صحیح استحاله رابعه و وقوع ثالثه. ان شاء الله شاید تونستیم وقوع ثالث عدسش به قافی ما عدسای مذکر و مثاله الخروج و اسماء الاشاره و الضمائر و الاستفاء نحوها علاما سیاتی فردا ان شاء الله صلی الله علیه و محمد و آله. رفقای عزیز، وضعی که در عنوان این قسم اومده، در عنوان این فصل اقسام الوضع، وضع همین اقسام الوضع که الان گفتیم، اقسام الوضع گفتیم دیگه، که بعد همون کلمه وضع رو در این تقسیم بندی آوردیم یا نیاوردیم؟ نگاه کنید اینجا رو آوردیم یا نیاوردیم؟ وضع اومد دیگه. این وضع با وضعی که ما تو حقیقت الوضع معنا کردیم مشترک لفظیه. فکر کنید سرش تا فردا. حقیقت الوضع که گفتیم وضع جعل و تخصیصه، این وضع با او وضع مشترک لفظیه.